بسم الله الرحمن الرحیم.
عنوان کلی مسئله اینه که آیا نهی دلالت بر فساد منهی عنه می کند یا اینکه دلالت بر فساد منهی عنه ندارد؟ این اصل عنوان است و باز این الفاظ این الفاظی که در عنوان مسئله در عنوان کلی به کار برده شده، این الفاظ باید تشریح بشه تا اینکه تحریم محل نزاع و بفهمیم که نزاع علما در چه ارتباطیه و کاملا بررسی بشه. میفرماید در این عنوان هم چهار لفظ به کار برده شده. اول لفظ دلالت، دلالت النهی، ما المراد من الدلاله؟ آیا دلاله که دو قسمه در علم منطق خواندیم دلالت چند قسم داشتیم؟ خب اون یکی دیگرش اینجا برای ما به درد نمیخوره، دلالت طبعی را ما کار نداریم، اون در فلسفه بحث میشود. اما اونی که در فقه و اصول و نحو و ادبیات اینجا هست چند تا دلالته؟ دو قسم دیگه، دلالت لفظی و دلالت عقلی، این دو تایه. خب این دلالت چیه؟ دلالت میکند نهی، آیا لفظاً دلالت میکند بر فساد یا دلالت میکند نهی، یعنی عقلاً دلالت میکند. خب از این که این مسئله رو ما کجا ذکر کردیم؟ توی مباحثات غیر مستقلات عقلی معلومه که مراد از دلالت اعم از دلالت لفظی یا دلالت عقلی، که به همون ملازمه عقلی که عقل ملازمه ببیند بین نهی مولا و فساد این عمل که نهی داره. اگر عقل حکم کرد به ملازمه، پس اون نهی مولا به ملازمه عقلی دلالت میکند بر فساد منهی عن. یکی لفظ دلالت را باید ببینیم که چیه مرادش. خب دوم نهی، خود لفظ نهی، نهی هم که دو قسم نهی داریم، نهی مولوی و نهی غیر مولوی. نهی غیر مولوی اینجا مراد ما نیست، بلکه مراد ما نهی مولویه. خود نهی مولوی هم دو قسمه. اگر گفتین کدوم دو قسم؟ ارشادی که گفتیم از مولویت خارجه. خود مولوی دو قسمه، نهی نفسی و نهی غیری. گاهی عمل ذاتن مفسده دارد، مولا ازش نهی میکنه، این میشه نهی نفسی. گاهی این عمل ذاتن بیچاره گناهی و تقصیری و مفسدهی نداره، این عمل فدای عمل دیگر شده، برای اون از این عمل مولا نهی کرده، این میشه نهی از این عمل. نهی چی؟ نهی غیری. آیا مقصود علما که گفتن نهی دلالت داره، کدوم نهی در نظر علما مراد علماست؟ مطلق نهی چه نفسی باشد و چه غیری، یا خصوص نهی نفسی دلالت بر فساد داره اما نهی غیری ممکنه دلالت بر فساد نداشته؟ و این کلمه نهی رو باید توضیح بدهیم. سوم این کلمه چیه؟ کلمه فساد، ما المراد من الفساد. و محتاج میشیم به کلمه چهارم که عرض کردم، الف لام الفساد، اشاره به اونه، منهی عن، ما المراد من المنهی عن. این چهار کلمه را اگر توضیح دادیم، اصل عنوان مسئله و محل نزاع بین علما، مورد نفی اثبات بین علما معلوم میشه برای ما، و ضمناً ممکن حق و بطلان مثلا بر ما واضح بشه تا قدری. المسئله الخامسه، از مستقلات، از غیر مستقلات عقلیه و آخرین مسئله از جزء اول اصول فقه، تحریر و محل دلالت النهی علی الفساد. آیا دارد یا ندارد دلالت النهی علی الفساد و عدمها، یا دلالت ندارد؟ تحریر و محل نزاع، هذه المسئله من امهات المسائل الاصولیه، این از امهات و مسائل بسیار مهم و اساسی مسئله علم اصوله. برای اینکه در این مسئله اگر مجتهد ثابت کرد که نهی دلالت بر فساد دارد، توضیح المسائلش با اون آقای که میگه دلالت ندارد از زمین تا آسمان فرق میکنه. خیلی جاها نهی داریم، اون آقایی که قائل به فساد میگه این عبادت باطله، اون آقایی که قائل به فساد نیست میگه این عبادت صحیحه، خیلی فرق میکنه. از این جهت از مهمترین مسائل علم اصول به حساب میاد. لذا میفرماید من امهات المسائل الاصولیه التي اون چنون مسائل اصولیهی که بحثت من القدیم، از قدیم الایام بین علما حتی از زمان شیخ طوسی محل بحث بوده. بعضی مسائل علم اصوله که جدیدن مطرح شده است مثل مسئله ترتب و بعضی مسائل دیگر، ولیکن بعضی مسائل علم اصول حتی در کتب شیخ طوسی هم موجوده. شیخ طوسی که 1100 سال قبل حوزه نجف اشرف را تأسیس فرمودن، حوزه علمیه نجف را، کتاب دارد در اصول به نام کتاب عده، در عده شیخ طوسی هم از 1100 سال قبل این مسئله بوده که آیا نهی در باب نهی مطلقا، چی در باب عبادات، چی در باب معاملات، آیا دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. این از مسائل مستحدثه نیست که در حدود 100 سال و 50 سال قبل مسئله بین علما مطرح شده باشد. اینه می فرماید که بحثت من القدیم ولی اجل تحریر محل نزاع. اول باز خود نزاع را بفهمیم کجا علما بحث دارن فیا در این مسئله و توضیح اون محل نزاع. علینا بر ماست ان نشرح الالفاظ الواردت فی عنوانها، تشریح کنیم و توضیح بدهیم الفاظی که وارد است در عنوان این مسئله. و عرض کردم چند تا الفاظ وارده در عنوان مسئله، گفتیم 3 تا که یکی دیگرش هم مقدره میشه 4 تا. این 4 تا لفظ رو باید حساب کنیم. و هی کلمه الدلاله، مل مراد دلالت عقلی مراده، دلالت لفظی مراده، آیا علما در این مسئله چه گفتن، مقصودشان از این دلالت چه میباشه. یکی ان نهی، نهی غیری مراد است، نهی نفسی مراده، نهی مولوی یا مطلق نهی چیه. الفساد، فساد معنایش چیه. و منهیون عن مراد چیه، منهیون عن در خصوص عبادات یا منهیون عن مطلقا، چی در باب عبادات و چی در باب معاملات. اینا رو باید یک یک توضیح بده. ولا بد من ذکر المراد من الشیء المنهی عنه، ولا بد برای ما که یک لفظ 4 رو توضیح بدهیم از ذکر مراد من الشیء المنهی عنه، که مراد علما از شیء منهی عنه چی میباشد، مطلق عبادات و معاملات یا خصوص عبادات مراد است. ایضا این مسئله را، این لفظ را هم باید توضیح بدهیم. خب میگه این که در عنوان مسئله نبود لفظ منهی عنه، میفرماد لانه به علت این که این معنا یعنی منهیون ان مدلول علیه به کلمت نهی، دلالت شده است بر اون معنای بر اون منهیون ان به واسطه کلمه نهی. نهی دارد و هر نهی منهیون ان میخواد یا نمیخواد، نهی پادر هوا که نمیشه. این که گفت دلالت نهی علی الفساد، از نهی در میاد که یه منهیون ان هم وجود دار، اون منهیون ان را بحث کنیم. از نهی لابد له من متعلقین، هر نهی باید متعلق داشته باشه، نهی فادر هوا که ما هنوز ندیدیم. خب روی هم رفته چند تا لفظ رو باید توضیح بدهیم. میفرماید اذن ینبغی البحث عن امور عن اربعت امور، از 4 امر باید ما توضیح بدهیم بحث کنیم. الاول الدلاله. خب ما که معلومه سیره ایشان و مرام ایشان معلومه که مراد از دلالت اعم از دلالت لفظی و دلالت عقلی است. به چه قرینه؟ به قرینه ای که توی مباحث عقلیه ذکر کرده است. اصلا با مربوط به عالمه چی؟ با مباحث الفاظ قرار نداده است. به خلاف بقیه علما معالم و قوانین و فصول و اینها، این مسئله را اگر گفتیم کجا ذکر کرده است؟ در آخر باب نواهی، در اونجا که میخواد بحث نواهی را تمام کند، یکی از جمله مسائل اینه هل النهی يدل على الفساد او لا يدل على الفساد. اونها معلومه که مراد از دلالت دلالت لفظی را گرفته اند و اون حق هم با اینها است. نه، مقصود ما از دلالت عام است، چه دلالت لفظی باشد یا چه دلالت عقلی باشد. پس خیلی مسائل است که صاحب مثلا معالم و قوانین و اونجاها خوب مطرح نتوانسته بودند. هرچه علم اصول علما زیاد شدن و کتاب ها بیشتر نوشته شد، مسائل علم اصول منقحتر، پاکتر و صافتر از آب در آمد. لذا می فرماید الدلاله فإن ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ، لفظ خود دلاله، ظهور لفظ دلاله در چیه؟ اگر گفت فلان شی بر فلان چیز دلالت دار، مراد از این دلالت در ذهن ما چی تبادر می کند؟ می فرماید معلومه که همون دلالته لفظی تبادر می کند. فإن ظاهر اللفظ، ظاهر لفظی دلالت، یعطی عطا می کند ان المراد منها، این که مراد از این دلالت در این مسئله، در مسئله دلالت نهی بر فساد، مراد علما از این دلالت همون دلالت لفظی باشه، چون خود لفظی دلالت ظهور در دلالت لفظی دارد. ولعله لأجل هذا الظهور، و شاید برای همین ظهور ابتدایی علما خیال کردن، بعضی علما فریب خوردن، خیال کردن که این دلالت دلالت لفظی است و توی مباحث نواهی ذکر کردن. ادرج بعض علما مثل معالم و قوانین و اونها هذه المسئله فی مباحث الالفاظ. حالا کاش تنها صاحب معالم صاحب قوانین اینجوری میفرمود، حتی صاحب کفایه هم این مسئله را در کجا ذکر کرده؟ در بحث نواهی. با اینکه صاحب کفایه ملتفت بوده و تصریح کرده که مراد ما از دلالت اعم از دلالت لفظی و دلالت عقلی است، ولذا ایشان یه شاکاری کرده اینه در کفایه عوضی دلالت اقتضا تعبیر آورده، چون اقتضا شامل هر دو تا دلالته، اقتضا هم شامل دلالت لفظی است و هم شامل دلالت عقلی است. صاحب کفایه فرموده آیا نهی اقتضا دارد فساد را یا اقتضا نداره که هر دو تا دلالت را شامل بشه. ولی در این حال ایشان با این که ملتفت شده بود این مسئله را خوب بود در مباحثات عقلی ذکر میکرد، نه توی مباحث الفاظ. ولی صاحب کفایه از باب این که صرفیان چنین کردن، ما نیز چنین میکنیم. خب ایشان از یک جهت خوب کار کرده صاحب کفایه، و اون اینه که لفظ دلالت را حذف کرده از تعبیر فقها، از تعبیر اصولین، و عوضش لفظ اقتضا آورده. ولیکن ایشان از یک جهت خوب کار کرده که این مسئله را توی مباحث غیر مستقلات عقلیه آورده، چون بفهمد که از مسائل عقلی است. ولیکن از جهت دیگر ایشان هم بازم در اشتباه، و اون اینه که عوض کلمه دلالت تعبیر آورده در اول عنوان مسئله، و حالان که از این جهت صاحب کفایه کاری درستی کرده که لفظ اقتضا در عنوان مسئله تعبیر آورده است. و از یک جهت ایشان خوب کار کرده، از یک جهت هم صاحب کفایه خوب کار کرده. بله، و هذا ذو ادرج بعضهم هذه المساله در مباحث الفاظ، ولكن المعروف اونی که معروف این که مراد علما از این دلالت ما يؤدي اليه لفظ الاقتضاء، اون معنای مراد است از دلالت که مؤدی میشد به اون معنا لفظ اقتضاء. اقتضاء به کدام معنا مؤدی است؟ اعم از دلالت عقلی و دلالت لفظی، این دلالت هم به همون معناست. حسب ما يفهم من بعضهم، فهمیده میشود از بعضی ها، من بحثهم احسن، حسب ما يفهم من بحثهم، فهمیده میشد از بحث علما. وقتی خواستن استدلال کنن که نهی دلالت بر فساد میکنن، دلیل آوردن همین ملازمات عقلی و این چیزها رو، پس معلومه که دلالت لفظی مراد اونها نیست. و الا اگر دلالت لفظی مراد باشد، باید تعبیر بیارن که لفظی نهی ظهور دارد، چون دلالت لفظی تابع ظهوره، لفظ ظهور دارد در معنای مطابقی و ظهور دارد در معنای التزامی، باید تمسک میکردن به ظهور نهی، بینما تمسک به ظهور نهی نکردن، تمسک کردن به ملازمات عقلیه، پس معلومه که مقصودشان از دلالت همون التزامی عقلیه، نه دلالت لفظی. از بحثشون مسئله را، و جمله من الاقوال فیها، جمله از اقوال تصریح کرده که دلالت دارد، ولیکن عقلا دلالت دارد نه لفظاً، این تصریح هم داره بعض علما. لا سیما المتأخرین من الاصولیین، متأخرون از اصولیین، و علیه، و بر این بیانی که ما گفتیم باید مراد از دلالت اعم باشد، فیکون المراد من الدلاله، تازه معنای دلالت رو فهمیدیم در عنوان مسئله، مراد از دلاله خصوص الدلالت العقلیه، باید مراد خصوص دلالت عقلی باشه، یعنی عقل حکم میکند، ملازمه میبیند بین نهی از عملی و فساد اون عمل. اگر عقل ملازمه دید، دلالت التزامی عقلی وجود داره، اگر عقل ملازمه ندید، پس معلومه که نهی دلالت عقلی بر فساد نداره. این خلاصه این ماشاءالله. و حین اذن، و در این انگامی که مراد از دلالت دلالت عقلی شد، یکون المقصود من النزاع، مقصود از نزاع اینه، بحث کنیم از این که اقتضا، یعنی اقتضا از عام از دلالت عقلی و لفظی، اقتضا دارد طبیعت نهی عن شی، چرا اقتضا داشته باشد؟ فساد المنهی عن، فساد منهی عن را اقتضا دارد یا ندارد؟ عقلا، که همون دلالت عقلی میشه. و من هنا یعلم، دانسته میشود، انه لا یشترط فی النهی، شرط نیست در نهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی، مستفاد از دلیل لفظی باشد. چه این که مولا بفرماد لا تصلی، اگر کسی نماز بخواند بحث میکنیم که این نماز فاسده یا نماز فاسد نشون نهی داره، یا این که لا تصلی اصلا وجود نداره، اجماع داریم که این شی حرامه، لفظ نهی اصلا وجود نداره، نه آیه نه روایه، دلیل عقلی یا اجماع داریم که این شی حرامه، این شی حرام را به جا آورد بحث میکنیم این شی فاسده یا فاسد نیست، پس معلومه که بحث ما از دلالت عامه. و الا اگر دلالت لفظی مراد بودی، و جایی که خودی اون عمل نهی لفظی ندارد، و اگر نداره چجور دلالتی بر فساد کنه، خودش لفظ نداره تا دلالتی بر فساد داشته، بلکه حرمتش به واسطه چی ثابت شده؟ به واسطه اجماع. اجماع هم که زبان ندارد، لسان نداره، تا اجماع دلالت کند بر فساد عمل. اینه که مقصودی از دلالت عم از دلالت لفظی و دلالت عقلی. لذا میفرمایم شرط نیست در باب نهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی، مستفادی از دلیل لفظی باشه. اگر از اجماع هم باشد یا از دلیل عقلم حرمت استفاده شده باشد، بازم این بحث میاد که اون عمل محرم را اگر بجا آوریم عبادت باشه صحیحه یا فاسد. و فی الحقیقه یکون النزاع هنا عن ثبوت الملازمه العقلیه، در حقیقت تعبیر دلالت تعبیر مسامحیه، اصلی بحث اینه آیا ملازمه عقلیه هست بین النهی عن الشیء، مولا نهی کند چی با دلیل لفظی نهی کند، چی با سه اجماع و اینها حرمت ثابت شود، نهی کند مولا از چیزی، آیا بین نهی از اون شیء و فساد اون شیء ملازمه عقلی وجود دارد یا اینکه وجود نه. اگر ملازمه عقلی وجود داشت چی تعبیر میاریم؟ میگویم نهی عقلا دلالتی بر فساد میکنه. اگر ملازمه عقلی وجود نداشت چی میگیم؟ میگیم نهی عقلا دلالت بر فساد نداره. این توضیح مطلب. او عن الممانع والمنافره، یا این بحث کنیم ملازمه عقلی باشه بین نهی و فساد، یا این که تمانع باشد و منافرت و جدائی و دوری باشد عقلا بین نهی عن الشیء و صحت اون عمل، به کلی با هم تمانع داره. خود معنای تمانع داره یعنی چی؟ یعنی اگر نهی آمد دیگر اون عمل صحت نداره، اون عبارات اخرا از فساد میشه، صحت نداشتن عبارات اخرایی از فساد است. لا فرق بین تعبیره. خب این توضیح کلمه دلالت. ولی اجل هذا ادرجنا، و اجیت این که این مراد ما از این دلالت همون ملازمه عقلی است، درج کردیم ما، نحن ما، این مسئله را در قسم ملازمات عقلیه و حق هم با ماست. از این جهت کاری خوبی کرده ایشان. نعم قد یدعا بعضهم، بله گاهی بعضی از علما ادعا می فرمایند ان هذه الملازمه على تقدیر ثبوتها، بر تقدیری که ثابت هم باشد، از نوع ملازمات البینه بالمعنى الاخصه. سابقا هم بیان کردیم که سه قسم بله لزوم داریم، لزوم بینه بالمعنى الاخص، لزوم بیین بالمعنى العام، و لزوم غیر بیین. و از این سه قسم کدام رو گفتیم داخل دلالات لفظیه؟ لزوم بیین بالمعنى الاخص داخل دلالت لفظه، یعنی اون لفظی که دلالت میکند بر معنای مطابقی، دلالت میکند بر معنای لازم به ظهور لفظ، منتها لزومش لزوم بیین بالمعنى الاخص باید باشه. اگر اینجوری شد بازم برمیگردد دلالت به همون دلالت لفظی، منتها دلالت التزامی لفظی. و حین اذن یکون اللفظ الدال بالمطابقه، اون لفظ نهیه که معنای مطابقیش چیه؟ دال بر نهیه. لا تسلی، لا تسلی معنای چیه؟ معنای مطابقی اینی امنعک عن الصلاه، منع میکنم حرام بر تو نماز، این معنای مطابقی لا تسلی. معنای التزامی لا تصلی چیه؟ اگر نماز را به جا آوردی نمازت باطله. به این معنا منتها این دلالت التزامی لفظی میشه. اگر لزوم بین نهی مولا و بطلان این عمل لزومش بینه بالمعنى اخص باشه علا فساد المنکنه. فیصح ان یراد من الدلاله ما هو اعم، صحیح این که اراده شود از دلالت اون چیزی که او اعم باشد از دلالت لفظی و دلالت عقلی. خب اینجا دو جرم میتوانیم بله توضیح دهیم مقصودمون را، یه بار میگوییم که مقصودی از دلالت خصوصی دلالت عقلیه، کما این که عده محققین و متأخرین از علما خصوصی همین دلالت عقلی را تنها مراد گرفتنیه. منتها یه اشکال بر ما وارد میشه، اون اشکال چیه؟ اینه که ممکنه در بین علما کسی باشد که قائل باشد به دلالت لفظی، پس گویا ما با اون آقا نزاع نداشته باشیم، طور باست عنوان مسئله را اعم ذکر کنیم که حتی شامل قول اون آقایی که قائل به دلالت لفظی هم هست شود. اگر اعم ذکر کنیم باست مقصود ما دلالت چی باشد؟ اعم از دلالت عقلی یا دلالت لفظی که حتی شامل این قول این آقا هم بشه. لذا میفرماید فیصح، بنابر این که اگر در بین اقوال علما قائل به دلالت لفظم کسی باشد، صحیح این که اراده شود از دلالت در عنوان مسئله ما هو اعم من الدلالت اللفظیه والعقلیه، چه به دلالت لفظی چه به دلالت عقلی، که شامل تمام اقوال علما بشد که در این مسئله نزاع کردن. و نحن نقول هذا صحیح، این صحیح بر این قول، بر این قولی که اگر کسی قائلی داشته باشه نسبت به دلالت لفظی. ولا بأس به تعمیم الدلاله، و بأسی نیست تعمیم بدیم دلالت رو از دلالت عقلی به اعم از این که دلالت عقلی باشد یا دلالت لفظی باشد. ولا بأس به تعمیم الدلاله الى اللفظیه والعقلیه فی العنوان، در این هنگام اگر همچو قائلی در دنیا وجود داشته باشه، برای این که این مسئله نزاعی در این مسئله حتی اون آقا را هم شامل بشه، چون اون آقا هم یکی از علما و اصولیین در این مسئله قائل شده به دلالت لفظی، اون وقت ما بحث کنیم عقلا دلالت داره یا نه، اون آقا از مسئله خارج میشه، و حال اینکه اون آقا هم در این مسئله اظهار نظر کرده، ما طور عنوان کنیم که تمام اطراف قضیه را شامل بشه و تمام اقوال را. میفرماید درست در این گام، ولكن نزاع مع هذا القائل ايضا يقع في الملازمه العقليه قبل فرض الدلاله اللفظيه الالتزاميه. حالا پیش از آن که ما عنوان را توسعه دهیم، اعم درست کنیم از دلالت لفظی و دلالت عقلی، آقایانی که گفتن دلالت عقلی با خصوص اینها ما یه بحثی داریم که مراد شما از این دلالت عقلی چی باشه. ولیکن کجا شد؟ ولیکن نزاع مع هذا القائل، با این قائلی که تنها عنوان مسئله را دلالت عقلی تنها میداند نه لفظی، با این قائل ایزن واقع می شود نزاع در ملازمه عقلیه پیش از فرض دلالت لفظیه التزامیه. خب با این آقا چی جور نزاع می کنیم؟ با اینکه او هم میگه دلالت دلالت عقلیه، ما هم میگیم دلالت دلالت عقلیه و ملازمه عقلیه، پس با اون آقا چی نزاع کنیم؟ می فرماید نزاع اینه، فالبحث معه ایضا یرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلی، با اون آقا بحث بر می گردد نیزم به سوی بحث از اقتضاء عقلی، که آیا اقتضای عقلی دارد یا اقتضای عقلی ندارد. فالاولا ان یراد من الدلاله، اولا و سزاوار این است که اراده شود از دلالت در عنوان الاقتضاء العقلی، که هم شامل دلالات عقلیه بشد و هم شامل دلالات لفظیه بشد، چون اون دلالت التزامی لفظی هم بالاخره عقل درش مدخلیت داره، چون تصوری به نسبت بین لازم و ملزوم را باید عقل درک کنه، اقتضای عقلی این همه. فانه یجمع جميع الاقوال والاحتمالات، تمام اقوال و احتمالات را این اقتضای عقلی بله شامل می شود. لا سیما ان البحث یشمل كل نهی، هر نهی، و ان لم یکن مستفادا من دلیل لفظی، اگر نه خودش اصلا لفظ نداره دیگر اونجا تعبیری به دلالت آوردن درست نیست. با چی تعبیر بیاوریم؟ بگویم اون حرمت اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را نداره. خب این یه مسئله. مسئله لفظ دومی که باید در عنوان در اصل عنوان به کار برده شده بود و ما باید معنایش را بدانیم چیه؟ معنای نهی، ان نهی هو والعباره تكون اكثر استقامتا، والعباره می باشد بیشتر استقامت، یعنی خوبتر و بهترتر، لو استقامتا لو عبر عن عنوان المساله بما عبر به صاحب الكفايه، یا اگر تعبیر آورده شود از عنوان مساله به اون عبارتی که تعبیر آورده است به اون عبارت، صاحب کفایه قدس سره به قوله فرموده، عوض این که بفرماید المسئله الخامسه مثلا دلاله النهی علی الفساد، صاحب کفایه فرموده المسئله چندم مثلا، حالا خامسه بوده یا در کفایه اون چند مسئله چندم بوده نمیدونیم، المسئله اقتضاء النهی عن الفساد، اینجوری واسه اقتضاء النهی الفساده به عنوان متعدی عن الفساد هم بگویم درسته. فابدل کلمت الدلاله، تبدیل فرموده کلمه دلالت را به کلمت الاقتضاء. از این جهت صاحب کفایه خوب کاری کرده، ولیکن از این جهتی که در مباحث الفاظ ذکر فرموده از این جهت کم لطفی فرموده. خب عین اون مطلب را ایشانم از این جهتی که در مباحث عقلیه ذکر فرموده کاری خوبی کرده، و از این جهتی که اون تعبیر را عوض نکرده، با اینکه خودش تصریح کرده الان که مراد از دلالت باید چی باشد، اقتضا باشد، پس از اول عنوان مسئله می فرمودین جناب عالیم آیا بله اقتضاء النهی الفساده که از هر دو جهت جامع می شد و کامل می شد. فعبدل کلمت الدلاله به کلمت الاقتضاء، ولیکن خب اشکال بر خود آقای مصنف وارده، شما چرا نفرمودین ولیکن نحن عبرنا، ما تعبیر آوردیم به اون عبارتی که دلالت باشد که جرد علیه عادت القدما، ما به مراعات قدما دلالت تعبیر آوردیم در عنوان مسئله. چرا؟ به عنوان این که متابعت کرده باشیم با قدما، چون که کل قدیم کریمون الا ابلیس و جنوده. خب اینم بله لفظ دوم که در عنوان مسئله به کار برده شده، النهی، ان کلمت النهی ظاهرتون کما تقدم فی الجزء الاول صفحه چند فی خصوص الحرمه. خب در باب نواهی خواندیم که ماده نهی ظهوری در چی دارد، چه گفتیم اونجا؟ خب همه یادمون رفته، افسوس، ظهوری در حرمت دارد، و این ظهوری در حرمت هم چی از چی جهت؟ دو قول بود بین علما، یه عده فرمودن که موضوع لی صیغه نهی همون طلب تحریمیه، یه معنا، یه معنای دیگر، یه مبنای دیگر مال مرزاست که ایشان اختیار کرد. چی فرمود؟ فرمود موضوع لی نهی عبارت است منع، دیگر تویش نه کراهت خوابیده نه حرمت خوابیده، ولیکن اگر دلیلی بر ترخیص نیامد عقل ازش انتظار میکنه چی را؟ حرمت را. پس بالنتیجه نهی ظهور دارد در چی؟ در همون حرمت. این حاصل فرمایش ایشان در باب نواهی. پس ما که میگیم نهی دلالت دارد بر فساد یا ندارد، مقصود ما معلوم شد که نهی تحریمیه، نه نهی کراهتی، یعنی نهی کراهتی رو ما بحث نداری. این مسئله راجبه. و قلنا هناك ان ظهور ليس من جهت الوضع، و اونجا گفتیم که ظهور از جهت وضع نیست که صاحب معالم قوانین کفایه اینها همه ترن فرمودن که موضوع لی صیغه نهی طلب تحریمی و همون حرمت، نه ما اونجور نگفتیم، بلکه حرمت به مقتضا حکم العقل. مولا فرمودن منع کردم تو را، عقل میگه اگر دلیلی بر جواز نداری این منع مولا را حتما باید بپذیری، معنایش همون حرمت در میاد. اما نفس الکلمه من جهت الوضع فهی، اما نهی لغوی، نه به مقتضای ظهور حکم عقل. نهی در لغت معنایش چیه؟ میفرماید نهی در لغت به معنای منع، هم شامل منع تحریمی و هم شامل منع کراهتی است. و اما نفس خود کلمه با قطع نظر از مولویت و عبودیت اگر اینها نباشد، خود کلمه از جهت وضع لغوی فهی کلمه نهی، نها، ینها، ناهن، منهی عن، تمام این مشتقات خود کلمه نهی یا صیغه نهی، لا تضرب، لا تأکل، لا تقتل، همه اینها تشمل ان نهی تحریمی و نهی تنزیهی، هم نهی تحریمی را نهی میگوین لغتا و هم نهی کراهتی را. در خیلی از روایات هم از کراهت حضرت تعبیر به نهی فرموده است، ای الکراها. ولعل کلمت النهی فی مثل عنوان المسئله، و شاید کلمه نهی در مثل عنوان این مسئله، علما آمدن خواستن بحث کنن، آیا نهی دلالت بر فساد دارن یا نه. خیال کردن که این نهی هم ظهوری در همون ظهور لغوی باقیه، یعنی هم شامل نهی تنزیهی است و هم شامل نهی تحریمی. از این جهت گفتم که عنوان مسئله ما عام است. و شاهد در مثل عنوان مسئله لیس در این کلمه نهی ما یقتضی عقلا، اون چیزی قرینه ای که اقتضا داشته باشد عقلا ظهور این کلمه را در حرمت. اون نواهی شرعیه مثل لا تضرب لا تقتل اونها ظهور داره در این که این نهی باید چی باشد مراد اشاره؟ نه حرمت باشد، چون عقل حکم میکنه. اگر مولا فرمود لا تسله، این ظهوری در چی دارد به مقتضای حکم عقل؟ چون نهی از طرف مولا صادر شده و ما یک فرد نهی از مولاست، مولا هم که حق طاعت داره بر ما، عقل میگه واجب این منع مولا را امتثال بکنی میشه تحت. نتیجه بحث اینه نهی باشد، چه نهی کراهتی و چه نهی تحریمی، آیا دلالت بر فساد میکند یا نمیکند. بعد ان کان النزاع قد وقع في كل منهما، بعد از اینکه نزاع در هر دو تا واقع شده، علما یعنی نزاع کردن، اول نهی تحریمی رو گفتن، بعدش به عنوان یک خاتمه ای به عنوان یک تذنیبی غرض نهی کراهتی را اشاره کردن، معلوم اونجا هم نزاع. خب پس از اول بگو عنوان نهی هر دو تا را شامل، دیگر محتاج به بحثی مستقل نیستیم. و كذلك كلمه النهي باطلاقها ظاهرتون فی خصوص الحرمت نفسیه، و از اون طرف نهی ظهور در نهی نفسی دارد یا ظهور در نهی غیری. گفتم کلمه نهی ظهور در حرمت نفسی دارد، پس آیا این مسئله مختص به نهی نفسیه یا اینکه شامل نهی غیری هم می شود این نزاع. و همچنین کلمه نهی اگر مطلق باشد، مطلق یعنی جای قرینه نباشد، متصل به چیز دیگر نباشد که از این جهت فلان عمل را انجام ندید، اگر اینجوری بود در کلام مولا این خودش قرینه ای که نهی نهی غیریه. اگر مطلق بود لا تسلی، معنایش اینه که این نهی نهی نفسی است. لذا می فرماید اگر مطلق بود به اطلاق نهی ظهور دارد در خصوص حرمت نفسیه دون الغیریه، پس نهی غیری را شامل نمی شد. ولیکن النزاع ایضا وقع، علما در نهی غیری هم نزاع فرموده اند فی کل منها، فاذا ينبغي سزاواره که از اول مطلب همین عنوان نهی را عام بگیریم، تعمیم و کلمت نهی در عنوان هم شامل نهی تحریمی بشد و هم تنزیهی، ولی نفسیه والغیری. پس علما که گفتن آیا نهی دلالتی بر فساد داره یا نه، کدوم نهیه؟ مطلق نهی شرعی، نهی بله تحریمی باشد کراهتی باشد، اونم نفسی باشد غیری باشد، کما سنع صاحب الکفایه. ولیکن و شیخنا النائینی قدس سره جزم به اختصاص نهی فی عنوان المسئله بخصوص تحریمی نفسی. محقق مرزا نائینی فرموده نه، این مسئلهی که نهی دلالت بر فساد داره یا ندارد فقط مربوط میشه به نهی تحریمی و اونم نهی نفسی، نهی غیری خارجه، یعنی علما نزاع ندارند دلالت بر فساد ندارد. و هاکذا نهی کراهتی را علما نزاع ندارن، باید از نزاع خارج بشند. لأنه یجزم، چرا اینجور گفته عنوان مسئله را مزیق کرده؟ برای اینکه خود آقا مبنایش اینه. خب مبنای خود آقا دلیل میشه بر این که عنوان مسئله این باشه؟ یک کسی مقابل مرزا پیدا میشه مبنایش عام میشه، پس عنوان مسئله باید عام باشه. آیا نهی غیری باشد نهی نفسی باشد دلالت میکند یا نمی کند. منتها محقق مرزا فرموده که نهی غیری دلالت ندارد و این موجب تضییق نزاع نمی شود، نزاع باید عام باشد. لأنه برای اینکه خود آقای مرزا یجزم و جزم فرموده است به ان نهی تنزیهی، یعنی نهی کراهتی اقتضای فساد را ندارد و همچنین نهی غیری. و اگر نداره ای باید از اصل مسئله خارج باشد، اصل نزاع دلالت و نهی مراد از نهی در عنوان مسئله همون نهی نفسی تحریمی باشد. و ایشان بر مرزا اشکال میکند، میفرمای چی؟ والذی ینبغی ان یقال، و اونی که سزاوار گفته شد در مقام اشکال بر استاد ما چیه؟ اینه ان الاختیار شیء، اختیار جناب مرزا، مبنای جناب مرزای محقق نائینی یه شیه به سر و چش ما قبول داریم، ولیکن و عموم النزاع فی المسئله شیء آخر. و انصافا اشکال خوبی کرده ها، و این که نزاع در مسئله عام باشه چرا؟ برای اینکه مقابل مرزا یک کسی پیدا میشه میگه نهی غیری هم دلالتی بر کراهت، دلالتی بر فساد دارد. اون نهی دیگری چی بود؟ نهی غیری هم دلالتی بر فساد داره. پس ما در عنوان مسئله باید اعم بگیریم از همهش تا شامل همه اقوال بشه. و عموم النزاع در مسئله شیء آخر، فان اختیارکم، جناب استاد ما خدا رحمت کند به شما، ایشان میفرماید حرفش با مرزا استادشه، فان اختیارکم، اختیار جناب مرزا به این که نهی تنزیهی و غیری دلالتی بر فساد ندارد، این نیست معنایش که اتفاق داره کل علما، یعنی هیچ کسی قبول نداره. ممکنه بعضی ها پیدا شوند بگه نهی غیری هم دلالتی بر فساد میکنه، پس عنوان مسئله باید عام باشه یا نه خاص باشه؟ باید عام باشه. حتی یکون النزاع فی المسئله، تا اینکه نزاعی در مسئله مختص شود به ماسوای نهی کراهتی و غیری. و المفروض نه تنها پیدا شود، بلکه ما پیدا کردیم در بین اخواری در مسئله قول به این که نهی غیری هم دلالت دارد بر فساد، نهی کراهتی هم دلالت دارد بر فساد. پس چطور ما عنوان مسئله رو مختص کنیم به نهی تحریمی؟ درسته این؟ والمفروض نه تنها این ممکنه پیدا شود، بلکه فرض ما اینه ان هناك، در این مسئله دلالت نهی بر فساد کسانی هست، یعنی کسی است که قائل به این که نهی تنزیهی و غیری دلالت دارن فساد منهیون ان را. پس عنوان مسئله عام شد. فتعمیم کلمت نهی فی العنوان هو الاولا، 100%. خب مراد از دلالت فهمیدیم چی شد؟ اختزاء عقلی. مراد از نهی چی شد؟ عام از این که غیری باشد، نفسی باشد، کراهتی باشد، تحریمی باشه. همه اینها بحث میکنیم آیا اقتضاء فساد منهی عن را دارد یا اقتضاء ندارد. این دو جمله خیلی واضح شد. خوب، اما بله، جمله سوم الفساد، معنای فساد چیه؟ اگر گفتین ان الفساد کلمه ظاهره المعنا، فساد یک کلمه است که معناش امور عرفی همه مردم میدونه، معناش ظاهره، یعنی کلمه فساد از کلمات مجمل نیست که ما معناش را نداریم. هر کدام ما فساد را بشنویم در ذهن ما یک چیزی تبادر میکنه، پس معلومه که این معنا کلمات ظاهره، معنای کلمه ظاهر اینه که از اون کلمه یک چیزی در ذهن انسان خطور کند. ان الفساد کلمه ظاهره المعنا، کلمه ایست که معنای ظاهری داره، مجمل نیست، معول نیست. خب مرادی از این چیه؟ الان خودش هم گیر کرده بخواد یه تعبیر واضح و قشنگ از این فساد تعبیر بیاورد، حواله میده به تعرف الاشیاء و به ازداده ها. میفرماد یه عبارت درستی اگر ندارم اینه: بل مراد از فساد ما یقابل صحه، مقابل صحه، هر عملی که صحه بود که اون صحه، اگر نبود اون عمل رو ما میگویم چی؟ میگویم فاسد. این شد تعریف فساد. تقابل العدم والملكه، منتها تقابل هم که چهار قسم، از کدوم قسم میشه؟ از باب تقابل عدم و ملکه. علی الاصح گاهی شرا لا تقابل النقیزین و لا تقابل الزدین، نه تقابل نقیزین و نه تقابل زدینه، تقابل عدم و ملکه. فرق تقابل عدم و ملکه با تقابل نقیزین و ضدین چیه؟ فرقش اینه، تقابل عدم و ملکه، اول یه سوال چون آخر ساله، آقایان بفرمایید تقابل عدم و ملکه آیا به تقابل ایجاب و سلب نزدیکه یا به تقابل ضدین نزدیکه؟ اگر گفتین به کدومش نزدیکه؟
ایجاب و سلب.
چرا؟ بگو به هر میخوایی به انگلیزی هم بگو، اشکال ندار، چون من نمیفهمم. خب به کدومش نزدیکه؟
به ایجاب و سلب.
چرا؟
ان العدم ينحو نحو العدم ينحو نحو السلب والملكة تنحو نحو الإيجاب.
تقابل عدم و ملكة همون تقابل ایجاب و سلبه، با یه فرق، در ایجاب و سلب صلاحیت و عدم صلاحیت لحاظ نشده. وجود شی، وجود عدمی همون شی میشه نقیزش. اینه میگه تقابل، تقابل ایجاب و سلب. وجود زید، اگر زید معدوم شد وجودش بدل شد به عدم، میگن تقابل ایجاب و سلب بین وجود زید و عدم زید. دیگر صلاحیت قابلیتی وجود را دارد، قابلیتی وجود را ندارد، آدم ده سره الان قابلیتی وجود را داره یا ندارد؟ ما کار با قابلیت نداریم. عدم آدم ده سره با وجود آدم ده سره بینشان چیه؟ تقابل ایجاب و سلب. تقابل عدم و ملک هم همین وجود و عدمه، منتها نه هر وجود و عدمی، بلکه اون وجود و عدمی که اونجا قابلیتی وجود را داشته باشد. اگر اون وجودی که قابل نبود، عدم اون وجود قابل را میگوین عدم الملکه. مثل عما و بصر، به عما معنای چیه؟ عدمی بصر، عدمی کوری، یعنی کوری یعنی نبودن چشم داشتن. با نداشتن بینشان تقابل ایجاب سلب نیست مگر؟ ایجاب سلب. ولیکن در هر چی نمیگه دیوارم چشم نداره، داره؟ حسن حضرت عباسی، اگر دیوار چشم میداشت مثل حضرت علی، عینکی هم به دیوار باعث می بود و معلومه که دیوار چشم نداره. حالا که نداره میگن به دیوار عما؟ نمی. چرا؟ برای اینکه قابلیت بصر را ندارد. در هر جایی که قابلیتی وجود را داشت، نبودنی وجود میگن که عدم الملکه. خب اینجا صحت و فساد، بعضی از امور است که قابل صحت و فساد نیست، امرش بسیط، این دیگه قابل است، بلکه امرش دائر بین چیه؟ بین وجود و عدمه. گاه موجوده، اگر موجود نبود میشه قهرن چی؟ معدوم. دیگر اینه نمیگن این عمل صحیحه یا این عمل فاسده. اگر موجوده که موجوده، اگر موجود نیست که اصلا معدومه، دیگر فاسد معنا نداره. در اونجا صحت و فساد اطلاق نمیشود. صحت و فساد در اونجاییست که این عمل قابلیت صحت را داشته باشد. اگر صحیح نبود، عدم صحت را میگوین چی؟ فساد. پس معلوم شد که از قبیل تقابل عدم و ملکه شد. حالا بعد توضیح بیشتر میاد در باره صحت و فساد. الفساد، ان الفساد کلمتن ظاهرت المعنا، این خواندیم مثلی نه؟ کجا شد؟ تقابل العدم و الملکه علی الاسل، لا تقابل النقیزین و لا تقابل زدین. تقابل زدین هم که آقایان میدانن، تقابل زدین از زدان امران وجودیان که وجود عدم نیست، هر دو تا امر وجودی مثل سواد و بیاض، بین سواد و بیاض هم تقابله، یعنی هر دو تا در یه جا جمع نمیشه. کما این که وجود و عدم هم یه جا جمع نمیشه، کما این که عدم و ملک هم یه جا جمع نمیشود. و از جمله تقابل تزایف، تقابل تزایف هم ابوت با بنوت نسبت به شخص واحد من جهت واحده یه جا جمع نمیشه. و این که حضرت عالی سرکار هم پدری و هم پسر نسبت به دو تا شخصه و الا نسبت به شخص واحد، تزایف هم تقابله، بین ابوت و بنوت تقابل تزایف وجود داره، یعنی هر دو تا ابوت و بنوت در یه شخص من جهت واحده قابل جمع نیست. اینها رو میگوین تقابل. مجموع چند تا شد؟ بارک الله، ریاضیات شما خیلی قویه ماشاءالله. ولا تقابل الزدین و علیه، بنابراین معنا که ما فساد رو معنا کردیم، فساد شد ضد عدم الصحه، منتها نه هر عدم الصحه، عدم الصحه‌ای که از شأن اون عمل چی باشد؟ قابلیت صحت را داشته باشد. عدم الصحه در موردی که قابلیت صحت را داشت، این عدم الصحه رو میگن فساد. حالا معنای فساد واضح شد. و علیه فما له قابلیت، پس برای هر عملی که برای او قابلیت باشد، چه قابلیت؟ قابلیت داشته باشد ان یکون صحیحاً، این که صحیح واقع شود، یا صحیح و صحیح است، این که همون عمل متصف شود به فساد. و ما لیس ذلک لا یصح وصفه بالفساد، و اونی که لیس له ذلک، این قابلیت صحت را نداره، بلکه قابلیت وجود و عدم را داره. امرش بسیط، جز که نداره که اگر اون تمام اجزای جا شد بشه صحیح، اگر بعضی اجزا کم شد بشه ناقص تا ما بگویم این عمل فاسده. نه، عمل امرش دائره بین چی؟ بین وجود و عدم. دیگر این عمل نه متصف به صحیح نه متصف به فساد. بله؟ نه، وقت هنوز دور آقا، هنوز پنج و نیم نشده، گوش کو. و صحت کل شیء به حسب، صحت هر عمل هم به حسب خودشه. فمحن صحت العباده مطابقت. خب اونی که در معالم و قوانین خوانده بودین معنای صحت چی بود؟ گفت صحت دو تا معنا داره، صحت و فساد. یه معنا داره در اصطلاح متکلمین، یه معنا داره در اصطلاح فقها در شرح لمعه. نخوندین؟ یادشمون رفته. یه صحت و فساد است در اصطلاح فقهی یعنی پهلوی فقها، یه صحت و فساد است عند المتکلمین که در باب حادی عشر و شرح تجدید و اینجاها بخونین. خب صحت و فساد عند المتکلمین چیه؟ میگن العمل الصحیح ما کان موافقا للشریعه، هر عملی که موافق با شریعت بود اینو میگن صحیح. عمل فاسد چیه؟ ما لیس موافقا للشریعه. خب صحت و فساد در نزد فقها چیه؟ فقها کار به این که موافق شریعت یا موافق شریعت نیست کار به اینها نداره، کار به این داره که ما تکلیف گردن ما باقیه یا ساقط شده. گفتن عمل صحیح اونه که مسقط للاعاده والقضاء، هر عملی به جا آوردی اگر دوباره اعاده بر ما واجب نبود، قضای اون عمل بر ما واجب نبود، این عمل را میگن چی؟ فقها میگن صحیح. اگر هر عمل را به جا آوردیم ولیکن بازم گردن ما چیزیه باقی مانده، یا اعاده یا قضا، این عمل را میگن چی؟ میگن فاسد. پس صحت و فساد در نزد فقها یه معنا پیدا کرد، در نزد متکلمین هم یه معنا پیدا کرد. و ایشان بفرماید، بله ظاهرا میفرماید اونطوری که صاحب کفایه یادم است خوب مفصل فرموده، فرموده اون معنا هم درست نیست، این معنا هم، هر دو تا تفسیر بلازمه. اصل معنای صحه یعنی تام، تام الاجزاء و الشرائط. اصل معنای فاسد یعنی ناقص الاجزاء یا و الشرائط، یا از هر دو، یا از جز یا از شرط غرض. معنای فاسد یعنی ناقص، معنای صحه یعنی تام. اون وقت لازمه تام چیه؟ لازمش اینه که موافق شریعت دیگه، اون معنای متکلمیشی. و لازمه دیگرش چیه؟ اینه که مسقط اعاده و قضایه. پس فقها معنای اصل صحیح را نفهمیدن، تفسیر به لازم کردن، متکلمین هم اصل معنای صحیح و فاسد را نفهمیدن. بهترین معنای صحیح و فاسد اینه، صحیح یعنی تم الاجزای و شرائط، فاسد هم یعنی ناقص، یا ناقص من حیث الاجزا یا ناقص من حیث الشرائط. خب و صحت کل شیء به حسب، فمعنى صحت العباده معنای این که عباده صحیحه اینه که مطابق است با اون چیزی که مأمور بهست. از چه جهت مطابقه؟ خواسته به همون معنای اصلیش اشاره کنه، من جهت تمام اجزائها و تمام ما هو معتبر در این عبادت، یعنی شامل تمام اجزا و شرایط اگر بود میگن این عبادت صحیحه. و معنا فساد این عبادت اینه که این عبادت مطابق نیست با اون مأمور به. از چه جهت؟ از جهت این نقصانی در این عبادت، یا نقصان از نگاه جزءه یا نقصان از نگاه شرط است. و لازم و عدم مطابقت و علمه هو مأمور به، و لازمه این که این مطابق ما مأمور به نیست، عدم و سقوط الامر که متکلمین فرمودن، چی فقها فرمودن مسقط اعاده یعنی امر ساقط شده، بله، و عدم سقوط الاداء و القضاء. و معنا صحت المعامله چیه؟ خب معامله این بی صحیحه این بی صحیح نیست، صحت و فسادی در معامله چیه؟ ما نگفتیم صحت و فساد کل شیء به حسب. و معنا صحت المعامله مطابقتها لما هو المعتبر فی اونجا عینا الکلام، الکلام بیع صحیح یعنی تمام اجزا و شرایط را دارد، بیع فاسد یعنی بعضی اجزا و شرایطش ناقصه. معتبر فی اسباب چی؟ نه، بی مراد از بی خودی سببه، اسم برای سببه. اون عقد ایجاب و قبولی که شامل تمام اجزا و شرایط بود، اون ایجاب و قبول را ما میگویم بیع تام. اگر اون ایجاب و قبولی که شامل بعضی اجزا بود و بعضی دیگر نه، اون چی میگیم؟ میگیم بیع ناقص لمهمات و لازم و عدم مطابقتها. و اینکه وقتی مطابق نشد تام الاجزای و شرایط نبود، قهرن این ایجاب و قبول اثر را برش مترتب نیست و مفید ملکیت نیست. عدم ترتب اثر اون معامله، کدوم اثر؟ الاثر المرغوب فیه، اون اثری که مطلوب از بیعه. اثر مطلوبی در باب بیعه چیه؟ ملکیت مبیع برای مشتری مثلا. من نحو النقل والانتقال فی عقد البیع والاجاره و من نحو العلقه الزوجیه فی عقد النکاح. نکاح را میگم نکاح صحیح. کدوم نکاح صحیح ها؟ اون انکحتو و زوجتویی که شامل تمام اجزا و شرایط باشد. اگر شامل تمام اجزا و شرایط بود، قرن به چی اثر مترتبه؟ همون دیگه یا الله شروع کردن. اگر چون چی فاسد بود، قرن اون اثر بهش مترتب نمیشه. برو گوش کنید آه کجا رسیدیم و ها کذا خود نه دیگه. باس با عزت تذهبی رسیم که آقا بله به هم گذاشت.